Evolutionssache.
ترس اصول 16 بهمن 1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا خون وارد میشن در ادله ملازمه که چه دلیلی وجود دارد که ملازمه شرعیه وجود دارد بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه او؟ دلیل بر این ملازمه کدام است؟ بعد از فراغ از این که ملاحظه فرمودیم که نتوانستیم اصل عملی در مقام تأسیس کنیم، اصل عملی در مسئله اصولیه که آقای آخوندم فرمودن اصلا وجود ندارد، اصل عملیه در مسئله فرعیه هم براءت بود و استصحاب که هر دوتا رو مناقشه کردیم، بنابراین اصل عملی در مقام نیست. پس ببینیم که بله چه باید کرد. ملازمه آیا ثابت میشد یا ملازمه ثابت نمیشد؟ ادله ملازمه را آقای آخوند دلیل اول را علیکم السلام دلیل اول را وجدان ذکر میکنند. میفرمایند بله فقط تصدا غیر واحد من الافاضل لاقامت البرهان علی الملازمه و ما اتا منهم بواحد خال عن الخلل. آنچه که اقامه برهان شده است بر ثبوت ملازمه خالی از خلل و اشکال نیست. والاولا احالت و ذالک الى الوجدان. پس دلیل اول در نزد آقای آخون وجدان است. وجدان را ایشون می فرمایند انهو اقوا شاهد، قوی ترین شاهد می گیرند بر این که اگر انسانی اراده کرده باشد شیئی را، اراده مقدمات اون شیء را هم دارد به شرطی که ملتفت باشد به اون مقدمات، به گونه ای که حتی در مواردی اون مقدمات را هم در طلب خودش ذکر میکند.
دلیل عقل میشه؟
بله نه دیگه وجدان. بله وجدان دلیل شرعی. وجدان دیگه ایکال به وجدان شده است دیگه. میگن آقا شما اگر که به وجدان خودتون مراجعه کنید میبینید که حتی موالی عرفیه وقتی امری رو صادر میکنند همون جور که نسبت به امر اراده دارند، اگر مقدماتی هم دارد این امر نسبت به مقدمات هم اراده دارند، به شرطی که التفات به مقدمات داشته باشند. در موالی عرفیه که التفات میخواد، که در موالی عرفیه احتیاج به التفات دارد، اگر ملتفت به مقدمات باشد نسبت به مقدمات هم اراده دارد. دو تا تأیید میارد آقای آخوند بر دلیلی که اقامه میفرمایند. تأیید اول میفرمایند این ماجرایی که مولا امر به مقدمات میکند، مثالی میزند خدا آقای آخوند، میگه اگر مولا بگوید و یقول مولویان ادخل السوق و اشتر له، بازار برو و گوش بخر. و میگه این دوتا رو هر دو رو مولوی بگیرید، نه اینکه یکیش رو ارشاد بگیرید. ادخل سوقش رو ارشاد نگیر. ادخل سوقم مولویست و اشتر لحمم مولویست. این شاهد بر این است که اراده مولا، بعث مولا، طلب مولا همون گونه ای که به ذل مقدمه تعلق میگیرد به مقدمه هم تعلق میگیرد. شاهدش این که حتی بعضی وقتا مقدمات رو ذکر میکند در کلام خودش، البته در فرضی که التفات به مقدمات داشته باشد. و این خطاب را ادخل سوق و اشتر لحم هر دوتا رو مولوی میگیرد. میفرماید شما ادخل سوق رو ارشاد نگیر به مقدمیت شراء لحم، که دخول سوق مقدمه باشد برای شراء لحم. چرا ما ادخل سوق رو ارشاد نگیریم و مولوی بگیریم آقای آخوند؟ میفرمایند که به جهت این که بله وجهی برای ارشادش وجود ندارد. وقتی عقل حاکم است به این که اگر گوش میخوای باید از بازار تهیه کنی، بنابراین دیگه این حکم عقل شما رو بی نیاز میکند از حکم شرع و از ارشاد شرع نسبت به این مطلب. پس اگر بخواهید حمله بر ارشاد کنید لغو میشد. پس حمله بر چه کنید؟ حمله بر مولویت کنید. هم ادخل سوقش مولویست، هم اشتر لحمش مولویست. لکن یه فرقی با هم دارن. اشتر لحم میشد واجب نفسی، ادخل سوقش میشد واجب غیر. یکی میشد ذل مقدمه و دخول در سوقش میشد مقدم. بله این فرق رو با هم دارد که یکی غیری است، دخول در سوق واجب غیری است، واجب مقدمی است، و شراء لحم واجب نفسی است و واجبی است که ذل مقدمه هست. لکن هر دو رو شما مولوی بگیرید. و بنابراین این شاهد اول. شاهد دومی دارند میگه اگر شما ارشاد بگیرید لغوه. خب عقل میگه دیگه، عقل بی نیازه از حکم شرعی دیگه. و وقتی عقل میگه این، ببین حرف آقای آخوند رو داریم تقریر میکنیم. میفرمایند وقتی عقل شما حکم میکند به این که مقدمه رو اتیان کن، چون ملازمه یه عقلیه رو که کسی منکر نیست، وقتی عقل حکم میکند شرعم دوباره بیاد بگد بله منم به تو تنبیه میکنم، توجه میدهم که میبایست این مقدمه را اتیان کنی. خب میگم تو هم نیمه گفتی، ما خودمون اتیان میکردیم. توجه میفرمایید این حکم شرعی لغو میشد. اگر بخوای ارشادی بگیری چون حکم عقل به وجوب مقدمه را داری، حکم شرع هم بیاد و ارشادی بگیری که این به جهت مقدمیت واجب شده است، این لغو. می فرماد وقتی که این لغو به جهت این که از لغویتش احتراز کنیم مولوی میگیری. بله در مولویت یه فرق است بین دخول سوق و اشتراء له، که اولی واجب غیر مولوی غیری است، دومی واجب مولوی نفسی است.
پس مثال از اون باید عوض کنم.
مثال خود آقای آخوند تو متن کفایه رو من جرأت ندارم عوض کنم. خودشون میفرمایند ادخل السوق و اشتر لحم. اگه شما جرأت دارید، اگر شما جرأت دارید عوضش کنید بکنید. این عین مثالی است که در متن کفایه خودشون فرمودند. تایید دوم این است که حالا ما تایید دوم آقای آخوند رو دلیل مستقلش میکنیم، اون تا حالا به جهت اینکه دلیل ایشون کامل بشه. دلیل دوم این است که بله بفرمایید. مولا که شارع باشد در مواردی تنبیه به این مقدمات کرده و این مقدمات را ذکر کرده، هم موالی عرفیه این کار رو میکنن و هم در شرع اقدس این شده. بفرمایید که و اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. شما اگر ملاحظه کنید میبینید امر به وضوء، امر به غسل، امر به تیمم و امثال اینا وارد شده در شریعت و بنابراین این شاهد است به این که شارع بله امر مقدمی دارد، امر غیری دارد. و حالا تأیید این که دلیل مستقلش میکنیم بعد فیما بعد انشاءالله تفصیلش میکنیم.
اقصد ما این آواز باید که گفتیم دیگه نگفت و ما نمیدونستیم اینو مقدمی
اینا رو حالا گفتم به شما. اینو من دلیل سومش کردم و تو دلیل سوم هم استدلال به شما مفصل میگیم و هم نقدش. بنابراین دلیل اول آقای آخون شد وجدان و برای وجدانم دوتا تأیید آورد. خب جواب ما از دلیل اول آقای آخوند، جوابی که میدیم میگم خیلی خوب آقای آخوند، وجدان رو شما فرمودید، الا این که وجدان برهان نیست. احاله به وجدان فرمودید، اونم که قائل به عدم ملازمه شرعیه است، میگه شاهد منم وجدان است. ببینید وجدان یه چیزی شبیه تبادر، میگم تبادره، اما شما در بفرمایید که موارد مختلفی در مباحث الفاظ به تبادر طرفین تمسک میکنن. اونی که سعید را بله مطلق وجه الارض میدوند میگد متبادر از سعید به ساد فتیممو سعیدن طیبن مطلق وجه الارض. اونی که تراب خالص میدوند سعید را اونم میگد متبادر از لفظ سعید مطلق وجه مطلق تراب است، بر تراب باید تیمم واقع بشه. چه جور شما تبادر رو نمیتوانید دلیل بگیرید؟ چون طرفین به تبادر تمسک میکنند. داستان وجدان هم همین جور است. شما میفرمایید که آقا وجدان اقوا شاهد است بر این که ملازمه شرعیه وجود دارد بین وجوب ذل مقدمه و مقدمش. قائل به عدم معال ملازمه هم میگد وجدان اقوا شاهد است بر اینکه چنین ملازمه شرعیه‌ای وجود ندارد. وجدان و احاله به وجدان اقامه برهان نیست. نمیشد اینو به عنوان یک برهان تلقی کرد. پس بنابراین این اول نقاش که شما برهان اقامه نکردید، ادعای وجدان کردید، ادعای وجدان طرف مقابل شما میکنید، میگه نخ وجدان موافق من است نه موافق شما. بله غیر حکم عقل. وجدان یعنی اون چه که شما در نفس خودتون میابید، نفس واجد اوست، نمیخواد کسی بهش تعلیم بده متذکر بشه. اگر فحث در نفس خودتون بکنید اون رو میاب. اشکال دوم این که میگم آقا اینی که فرمودید که اصلا مولا اراده داشته باشد مقدمه را همون گونه ای که اراده نسبت به زر مقدمه دارد، اینم محل اشکال. چرا؟ به خاطری که حتی در واجبات نفسیه، واجبات مولویه نفسیه، مولا اراده فعل غیر را ندارد. توجه میکنه؟ چه برسد در واجبات مولویه غیری؟ تا چه برسد در مقدمات؟ در ذل مقدمش هم مولا اراده فعل غیر را ندارد، چه برسد در مقدمش؟ توجه می فرمایید؟ چرا؟ به جهت اینکه مولا اگر اراده فعل غیر را بکند و مولا است که ما داریم میگم شارع است و خداونده است که اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، اینکه اراده تکوینی خواهد شد و اراده تکوینی که میدونیم تخلف ناپذیر است و واضح است که اوامر شرعیه داخل در اراده تکوینی مولا نیست، اینا اراده تشریعیه است. وقتی که اراده تشریعیه شد، بله اراده تشریعیه مولا تعلق گرفته است به انجام واجبات، اما این اراده تشریعی مولا چیه؟ این اراده تشریعی مولا این است که اگر سله مولا به من عبد برسد، من تحریک بشم و به جهت حالا فرار از عقاب باشد، وصول به جنات باشد و بفرمایید چه، تحریک بشم و صلات رو اتیان. پس مولا فعل من را اراده نکرده است، مولای حکیم فعل خودش را اراده کرده. فعل خودش چیه؟ جعل، تشریع، جعل کرده است وجوب صلات و صوم و حج و واجبات، حرمت محرمات. مولا فعل خودش را اراده کرده و فعل خودش را هم انجام داده، لکن دائیه بر این تشریع چیست؟ دائیه بر این تشریع این است که اگر به من عبد برسد تشریع مولا، در فرض رسیدن من منبعث بشم، تحریک بشم، برم به سمت اتیان به واجبات و ترک محرمات. پس اراده فعل من رو مولا ندارد حتی در واجبات نفسیه، تا چه برسد در واجبات غیریه؟ اصلا اراده فعل من رو، اراده فعل خودش کرده. اصلا کسی نمیتوند فعل دیگری رو اراده کند. توجه می‌فرمایید؟ من اراده کنم شما نهار بخورید، من اراده کنم شما درس بخونید، نمیشه. هر کسی میتواند فعل خودش رو اراده کند. بله الله تعالی میتواند افعال ما رو اراده کند، لکن اون دیگه میشه اراده تکوینی. اگر اراده کرد من دیگه اختیار ندارم، اون اراده تکوینی است که کن فیکون است، که اراده من مقهور ارادت الله میشد و دیگه من قدرتی ندارم. مثل فرض بفرمایید امری که صادر میشود در یوم القیامه هنگام عبور فاطمه زهرا از صحرای محشر سلام الله علیها بر این که غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، این امر به سر به زیر انداختن و غضوا ابصارکم، این امر تشریعی نیست، چون روز قیامت که تشریعی نیست که، دار دار تکلیف نیست که. در دنیا که میگد چی؟ غضوا ابصارکم از نامحرم، این تشریعه، لذا اون چش چرونه نگاه میکند، اونی هم که فرض بفرمایید متشرعه روشو بر میگردونن. چرا؟ هر دو با اختیار انجام میدن، دار تشریع، دار تکلیف اختیاریست، میخواد انجام میدن نمیخواد انجام. اما یوم القیامت دار تکلیف و تشریع نیست، اونجا تکوینیست و لذا همه سرها زیر میرد، کسی نمیتوند سرشو بالا کند و چشمشو باز کند. تا جمعه اونجا تکوین، در دنیا دار تشریعه. ما اینجا الان قضایای بفرمایید اوامر الهیه در تشریعیات با اختیار مکلفه، یعنی مولا امرشو کرده و ثابت کرده است در امرش که این مطلوب مولاست. حالا این مطلوب مولا را توی عبد، اگر عبد مطیعی اتیان کن، اگر نه عاصی هستی فراری هستی اتیانش نکن. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اصلا در عالم تشریع اراده فعل غیر کردن اصلا وجود نداره. مولا فعل خودش رو اراده میکند، ما هم فعل خودمون رو اراده میکنیم. پس اصلا اراده مولا تعلق بگیرد به اتیان واجبات حتی نفسیه وجود ندارد، تا چه برسد به غیریش. توجه فرمایید، اراده تشریع خدا دارد به فعل خودش تشریع کرد. بله، تشریع حکم کرده به فعل خودش اراده دارد. اما این تشریع فایده دارد، لغو که نیست. این تشریع فایدهش اینه که من عبد اگر عبد مطیعم، از این تشریع میفهمم مولا از من چه چیز در نزد مولا مطلوبیت داره، چه چیز را مولا بر من واجب کرده، چه چیز را مولا بر من حرام کرده. با اراده و اختیار خودم واجب را اتیان میکنم، حرام را ترک میکنم. مشیت و اراده در عالم تکوین یکی، در عالم تشریع هم مانعی ندارد بگید یکی، اشکالی نداره. ببینید فرمایش آقای آخوند این است که وجدان شاهد است بر این که مولا وقتی اراده شیعی را دارد، اراده مقدمات اون شیع را هم دارد. ما میگم اینی که شما فرمودید وجدان شاهده، اول وجدان برهان نیست، دو اصلا مولا اراده افعال ما را ندارد، حتی تو واجبات نفسیش ندارد، چه برسد واجبات غیریش. اشکال نداره، میگه بخر، اون امر توجه میفرمایید، میگه سله، این امره. اراده این است که مولا اراده کند که من این فعل را انجام بدم. مولا نمیتوند اراده فعل منو بکند. هیچ کس نمیتواند که اراده صدور فعل از دیگری رو بکند. چرا؟ چون هیچ کس نسبت به دیگری قدرت و توانی ندارد که بخواد او را وادارش کند، خودش بخواد. میگد من اینو میخوام تو اتیان کنی، اما او به اراده خودش انجام میده. اگه اراده مولا جای اراده عبد بشینه، یعنی اراده عبد دیگه وجود نداره. خب این نیست، توجه میفهمید؟ بله، مولا میتوند بگه این پیش من مطلوبه، من دلم میخواد تو این کار انجام بدی، اما کی انجام بده؟ تو انجام بدهی. توجه میفهمید؟
منظور الله خوندم شاید از اراده همه تلف بشه، ازا وقتی مولا تلف زر مقدم داره،
ببینید ازا عبارتشو بخونی، عبارت کفای این کفای بله، اقوا الوجدانو اقوا شاهدون الا ان الانسانه، پس حتی شارع هم نمیگه انسان، ازا اراد شیئا له مقدمات اراده تلک المقدمات، اگر اراده دارد یه شیعی را که این شیع مقدماتی دارد، مقدماتش هم اراده می کند. توجه می فرمایید؟ بعد می فرماد بله، لو التفت الیها، اما به شرطی که التفات به اون مقدمات داشته باشه. اگه التفات ندارد نه، به حیث ربما یجعلها فی قالب طلب، به گونه ای که بعضی وقتا این رو تو قالب طلب هم حتی قرار میده، یعنی مقدمات رو هم طلب میکنن. و یقول مولویان، و مو به نحو مولوی میگد، یعنی اینو حمله بر ارشادش نکن، ادخل سوق وشتر الله. ببینید
یعنی
پس اراده مولا تعلق گرفته است به فعل این عبد، به فعل این غلام خادم. توجه می‌فرمایید؟ اشکالی ندارن اصلا طلب و اراده را آقایون یکی میدونن دیگه.
طلب این دونن همه خواست داره، میل داره مولا
شما. ببینید این اشکالی که من دارم به شما میگم برای آقای آخوند وارده، شما نمیتونید در برید. صراحتن در جای دیگه هم تصریح دارد که مولا اراده فعل غیر دارد و همون جام خدمت آقای آخوند عرض کردیم این جام همینه، طلب و اراده در نزد آقای آخوند و غیر آقای آخوند واحد است، یکی میدونن طلب و اراده رو. در جمهورمون غیر اشاعره که طلب و اراده رو دوتا میدونن، معتزله و مذهب بله بفرمایید که امامیه طلب و اراده رو واحد میدونن، بحثش هم گذشت طلب و اراده. پس بنابراین یکیست، یعنی مولا اراده دارد این فعل غیر رو و ما میگم آقا مولا نمیتواند اراده فعل غیر داشته. بذارید تموم کنم بعد خدمت آقای. اشکال سوم، میگم خیلی خوب، به فرض که مولا حتی مقدمه رو ذکر کند، مثل همین مثال ادخل سوق وشتر لحم آقای آخوند. میگم آقا جناب آقای آخوند شما اینا رو دو تا امر میگیرید یا یه امر؟ به حیث که اگر مولا بگد عبدی امروز هر یکی از اوامر من را اگر اطاعت کردی یه دینار بد میدم، شما بگون یه دلار بد میدم. الان که بهش گفت ادخل سوق وشتر الله، رفت بازار گوش خریده آورد، دستشو دراز کرد گفت جناب مولا بده دینار دو دلار دو بده، چند تا بهش میده؟ یکی میداد یا دوتا؟ اگر شما چی میگین؟ یکی میده. اگر عبد بگد شما دوتا دستور صادر کردی، ادخل سوق وشتر الله، مولا بهش چه جواب میداد؟ میگهد خودتو نونور نکن. اگر مولاش گفته بود که یا ایها العبد قم و افتح الباب و کفشادم بپوش و خرج من المدرسه و ادخل فی السوق و ذهب الى باب دکان القصاب و ات چی؟ وقت این که پولش بده و وشتر لحم چند تا شد؟ بعد بیاد بگد خب جناب مولا من همه اینا رو گفتی، اخرج منال باب، این یکی رفتم از در بیرون، کفشتو بپوش پوشیدم، برو از مدرسه بیرون رفتم، چی میگه؟ میتوند مولا همه اینا رو بگد؟ بله میتوند بگد، اما همه اینا واضح هست که همه اینا علا نحو مقدمیت هست بلای اون شراع لحم، توجه میفرمایید؟ ولذا اگر شراع لحمم کرد، توجه میفرمایید؟ و این شراع لحمو کرد و گذاشت تو جیبش، تو کیفش، تو ماشینش، رفت دنبال کار شبونه، چه میگد مولا بهش؟ میگد شراع لحمم که کردی، تو اینقدر نمیفهمی که گوشتو باید قبل زور بیاری تو خونه تا بپزن؟ گوشتی تو ماشین تو کیفه دا رفته؟ خب حتی شراع لحمم مقدمیت دارد برای طبخ و اکل، توجه میفهمم؟ بنابراین شما خودتون وجدانتون شاهد، آیا اینا را یکی حساب میکنید؟ اگر گفت که بابت هر کدوم یه دینار یا یه دلار به تو میدم، آیا میتواند 7 و 8 و 2 تا مطالبه کند یا مولا فقط یکی به او میدهد که بله گفتم گوش بخیر تو گوش خریدی؟ اصلا وجدان کاری نداریم، سوال میکنیم. چهارم، میگیم آقا بعث انشائی مثل بعث فعلیست. بحث فعلی چیه؟ شما صبح بچه دا از خواب بیدار میکنی، ناشتاش میدهی، لباس دست و صورتشو میشوری، لباسشو میپوشونی، کیفشو آماده میکنی، برمیداری در خونه، سر خیابون تاکسی میگیری، میبینیش در این مدرسه، به چرا میذارین تو مدرسه؟ درسته؟ خب تمام اینا چیه؟ اینا بحث فعلیست، چون دستش گرفتی داری میبریش، نمیش میگن بحث فعلی. و چرا اگه بگوی خودت برو نمیرن، اما شما وقتی صداش میزنی میبری، اینا بحث فعلی. خیلی خوب، تمام این مراحل رو شما طی میکنی، تمام این مراحل رو که شما طی کردی فقط به خاطر این بود که بچه برد مدرسه یه چیزی یاد بگیره. درسته؟ خیلی. بحث انشایی هم همین جوری مثل بحث فعلی. در بحث فعلی دستشو میگیری میبریش، در بحث انشایی میگوی چی؟ گوی برو بابا جون، پاشو دست رو دو بشور، لباس دو بپوش، برنامه دو ببر، تاکسی برو بشی، برو مدرسه. توجه میفرمون؟ در داستان بحث انشایی هم مثل بحث فعلی است. وقتی میگوی بچه برو مدرسه، مدرسه رفتن مال چیه؟ مال که یه چیزی یاد بگیر. علیزاده یه سال رفت مدرسه، هیچی یاد نگرفت، یه لغت بلد نیست بنویسه، یه انشاء، یه املا، یه جمله بلد نیست. شما میگوی چی؟ میگوی پس توی مدرسه چی به شما یاد بگیر؟ پس فایده این همه رفتن چیه؟ توجه میفرمون؟ یعنی میخوام بگم آقا بحث بفرمایید انشایی مثل بحث فعلیست. چجور در بحث فعلی صدق نمی کند که شما بگون آقا من امرو میدونی چند تا کار کردم؟ 22 تا کار تالا کردم صبح که اومدین اینجا. میگون 22 تا کارت چیه؟ به چه مصدا زدم از خواب، ناشتاش دادم، دست روشو شستم، لباسش پوشوندم، کفشاشو بندشو بستم، دستشو گرفتم، کیفشو برداشتم برد. اینا رو که شما نمیشماری که. آخری دست میگوی بله به چه رو گذاشتم مدرسه؟ میگن شما چند تا کار کرده؟ یه کار کرده. به چه تو گذاشته این مدرسه؟ این مقدمات ولو الف مقدمه باشد، اینا رو فعل حسابش نمیکنن. به شما میگن آقا شما یه کار کرده، بچه رو گذاشتی مدرسه، حالا اون وقتی که دستش گرفتی بردی، این میشه بحث فعلی، خودت بردی گذاشتیش برد. یه بچه ایست بهش بگو برو مدرسه، یا میخوابه نمیره، یا وسط را بله یه جا دیگه سر در میاره، در میرد، میرد یه جا دیگه، دستشو میگیری میبری میذاریش تو مدرسه. این بحث فعلیست. بحث انشایی نه، شما دستشو نمیگیری، میگوی برو مدرسه، این میشه بحث انشایی. همون حکمی که بحث فعلی دارد بحث انشایی هم داره. چجور شما در بحث فعلی اون مقدمات رو نمیتونی حساب کنی؟ نمیگوی من امروز صبح 8 که اومدم اینجا تا حالا 22 تا کار کردم. توجه میفرمایید؟ قبول نیست. میگن آقا تو
مثل بحث فعلی خوده.
نه، فعلی با انشایی فرق داره. اونو بهش میگوی برو، اونو دستشو میگیری میبریش. توجه میفرمایید؟ فعلی یا دستشو میگیری میبریش تو حنجله، اون یکی میگوی برو تو حنجله، خودش میره. نه با هم تفاوت داره. ترجمه همون جور که داستان بحث فعلی مقدمات کار حساب نمیشن. مقدمات رو نمیتوند بگد من اینقدر کار انجام دادم. هاکزا در بحث انشایی هم همین جور است. مقدمات باید اتیان بشن. تا مقدمات اتیان نشه ذل مقدمه رو شما بهش نمیرسید. اما مقدمات رو صحیح نیست شما کار بشوری. توجه میفرمایید؟ در بحث انشایی هم همین جور است. بنابراین اینی که آقای آخون فرمودن وجدان شاهد صدق است بر این که بفرمایید که اقوا شاهد صدق بر قول به ملازمه هست، ما عکسشو میگم. میگم اتفاقا وجدان اقوا شاهد است بر عدم ثبوت ملازمه. این تقریر دلیل اول آقای آخوند که وجدان باشد، یه تقریر دیگه هم داره. تقریر دومش رو ما دلیل دوم قرار دادیم، ولی شما میتونید اینو تقریر آخری از دلیل آقای آخوند بگیرید. و این اون چیزیست که مرحوم آقای نائینی در اجود فرمودند. مرحوم آقای نائینی میفرمان آقا اراده تشریعیه وزانش وزان اراده تکوینیه هست. چگونه شما در اراده تکوینیه اگر به یه فعلی تعلق بگیرد، از این اراده تکوینیه به فعل متولد می شود، اراده های متعدد به مقدماتش، به عدد مقدمات اراده متولد ازش میشه. مثلا اگر انسان بخواد برد فرض کنید بر پشت بام، به عدد پله هایی که وجود دارد تا بام اراده تعلق میگیرد که پله اولی رو طی کنم، دومی را هم طی کنم، سومی تا صدومی برسم به بام. همون گونه که در اراده تکوینیه از اراده تکوینیه به شیئی، اراده تکوینیه به مقدمات اون شیء متولد می شود، در اراده تشریعیه هم همین جور است. از اراده تشریعیه مولا به صدور فعلی عن الغیر، اراده تشریعیه مولا به صدور فعلی عن الغیر، اراده های متعددی متولد می شود که این اراده های متعدد اراده های تشریعی است به مقدمات اون فعل. این رو می توانید شما بیان آخر تقریر دیگری بگیرید بر فرمایش آقای آخوند. البته این رو آقای نائینی فرمودند در اجود. پس اراده تشریعیه مثل اراده تکوینیه است، و همون جور که اراده تکوینیه شما بخواهید فعلی رو انجام بدین اراده مقدماتش رو هم دارید، در اراده تشریعی هم همین جور هست. الا اینکه در اراده تکوینیه شما خودتون میخوان انجام بدین، من خودم اراده کردم برم رو پشت بام، در اراده تشریعی من اراده نکردم برم رو پشت بام، اراده کرده ام شما بری رو پشت بام، میگم برو رو پشت بام. توجه میفرمایید فرقش اینه. بنابراین اراده تشریعیه وزانش همون اراده تکوینیه. این فرمایش آقای نائینی، اینو میتونید تقریر دیگری بر وجدان آقای آخوند بگیرید. جوابش هم الجواب. آقا اراده تشریعیه با اراده تکوینیه اصلا کی گفت از وزانش یکیست؟ هیچ وزانش یکی نیست، کاملا با هم تفاوت داره. یکیش مقام تکوین است، یکیش مقام تشریع است. اصلا تکوین با تشریع تفاوت، هزار بار اینجا خدمت شما گفتیم عالم تکوین با عالم تشریع با هم اختلاف داره. قیاس عالم تشریع به عالم تکوین معل فارغ است، خطای محض است. توجه می‌فرمایید؟ وقت وزان اراده تشریعیه با اراده تکوینیه یکیست؟ نخه یکی نیست. چرا یکیست؟ توجه میفرمون؟ بله در اراده تکوینیه من اگه بخوام کاری را انجام بدم و اون کار الف مقدمه داشته باشد و التفات به مقدمات داشته باشم، فرمایش آقای آخوند صحیحه، فرمایش آقای نائینی هم صحیحه، اراده مقدماتم میکنم. چرا اراده مقدمات میکنم؟ چون عقل دارم. عقل میگه میخوای برسی به این ذیل مقدمه یا نمیخوای برسی. اگر میخوای برسی به این ذیل مقدمه میبایست این مقدماتم یکی پس از دیگری اتیان کنی تا برسی. پس وقتی من اراده ذل مقدمه را دارم و مقدمات را هم میشناسم و التفات بهش دارم، لا محاله اراده مقدمات هم دارم، چون راه دیگری وجود نداره برای رسیدن به ذل مقدمه. در اراده تکوینی یه مطلب صحیح، در اراده تشریعی چی؟ میگم نه آقا، در اراده تشریعی مولا اراده کرده باشد فعل شما را که شما به جایی برسی فعلی را انجام بدی. این اول کلام. ببینید تو اینجا دیگه تصریحه با. تو این تقریر تصریحه به اینکه اراده فعل غیر را دارد. خب اراده تشریعی اراده فعل غیر نیست، اراده تشریعی مولا به جعل خودش و به تشریع خودش است. بله این جعل و تشریع اگر به عبد مطیع برسد، عبد مطیع از این جعل و تشریع مولا منبعث می شود به سمت اون فعل. توجه می فرمایید؟ خیلی خوب. پس اصلا مولا در اراده تشریعی اراده نسبت به فعل غیر ندارد. این اول اشکال، همینی که برای جواب آقای آخوندم گفتی، اراده نسبت به فعل خودش دارد. جواب دوم این که آقا اصلا اینا دو تا مفهومه، دو تا عالمه، دو مفهوم دو عالم به هم خلط نشود. آقای بروجردی ببینید در نقد آقای ناینی چه میفرماید. میفرمایند اراده تشریعی عبارت است از اراده صدور فعل عن الغیر بدون توسط اراده او. اگر مرادتون از اراده تشریعی اینه، یعنی اراده تشریعی این است که مولا اراده فعل منو کرده در حالی که من اراده‌ای براش نداشته باشم، خود عبد اراده‌ای نداشته باشه، مولا براش اراده کرد، خب این که میشه اراده تکوینیه. یعنی من هیچ کارم، مولا اراده کرده من نماز بخونم، من نماز میخونم. اراده کرده من گناه بکنم، لا سمع الله، من گناه میکنم. درسته؟ اینه؟ خب این که میشد اراده تکوینیه. توجه میفرمایید؟ پس این نمیتوند باشه. بنابراین باید اراده خود مکلفم دخیل باشد. اگر بخواد اراده خود مکلف دخیل باشد، دیگه اراده مولا بهش نمیتوند تعلق بگیرد. بله از جعل شرعی عبد متوجه میشد که این عمل مطلوب مولاست. اگر بخواهد از نار مولا فرار کند، از عقاب مولا فرار کند، به جنت برود، باید این فعل را چیکار کند؟ انجام بده. بنابراین اصلا وزان اراده تکوینیه با وزان اراده تشریعیه اینا با هم تفاوت دارن و اینا رو شما نمیتونید یکی حساب کنید. کما این که مکررن عرض کردیم خدمت شما که وزان عالم تشریع با وزان عالم تکوین اینا با هم مختلف است و قیاس اینا به هم معل فارغ است. این تا حالا دو تا دلیل بر ملازمه رو نقد کردیم. باقی مون دلیل سوم که مؤید دوم فرمایش آقای آخوند است که ما در شریعت اوامر غیریه مقدمی داریم که این رو باید جواب بدیم. و دلیل ابوالحسین بصری. اینا طلب شما انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و یعنی چه
ظاهر؟ این
حدیثی نمیگه
اون چی
میگه ظاهرش نه ظاهر قابل انکار نیست، اما تبادر غیر ظاهر.